واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم قدیر مشرف و میرویس رحمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. رئیس جمهور ترامپ میگه که تعرفه‌های گمرکی را به کالاهای وارداتی چینایی تا 25% افزایش خواهد داد. این گزارش است که در این برنامه خبری در پلوی گزارش‌های از داخل خدمت شما پیشکش میکنیم. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. مقام‌های محلی میدان وردک تایید کردند که شب گذشته در حملات تهاجمی طالبان بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی چک آن ولایت 12 منصوب امنیتی افغان کشته شدند. فضل الحق ولسوال چک ولایت میدان وردک به صدای آمریکا گفت که پس از رسیدن نیروهای کمکی صبح امروز سه‌شنبه حملات طالبان عقب زده شده و پوسته بمبایی که به تصرف طالبان در آمده بود دوباره به کنترل نیروهای افغان در آمده است. در چند روز اخیر حملات تهاجمی طالبان بر پوسته های امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی های سیدآباد و چک ولایت میدان وردک افزایش یافته است. گروه طالبان این حملات را تایید کردند. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، فرمانده قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان را به بی‌پروایی در برابر نظامیان افغان متهم کرده است. آقای دوستم در دیدار با باشندگان ولایت جوزجان مشکلات امنیتی در آن ولایت را بزرگترین مشکلات برای باشندگان فاریاب عنوان کرده و با انتقاد گفته است که اگر طرح‌های امنیتی که از سوی حکومت به حکومت وعده داده بود پذیرفته می شد، وضعیت امنیتی در شمال افغانستان تغییر می کرد. اما جنرال ولی محمد احمدزی، فرمانده قول اردوی 209 شاهین، در اعلامیه به این اظهارات معاون نخست رئیس جمهوری واکنش تند نشان داده و گفته است که اگر تلاش های وی برای دفع حملات مخالفین مسلح دولت در شمال نمی بود، امروز جوزجان هم برای معاون صاحب باقی نمی ماند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته است که از طریق 44 پرواز بیش از 240 تن کالاهای آن کشور به خارج صادر شده است. بر بنیاد معلومات آن وزارت، 12 پرواز به هند، 2 پرواز به عربستان، 23 پرواز به اروپا، 4 پرواز به ترکیه، 3 پرواز به امارات متحده عربی شامل پروازهای تجارتی بوده است. زعفران، جلغوزه، نباتات طبی، انار، انگور و سیب از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان است که از طریق پروازهای تجارتی صادر می شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دو خبرنگار خبرگزاری رویترز که از سوی دولت میانمار زندانی شده بودند، در جریان عفو عمومی از سوی رئیس جمهور آن کشور از زندان آزاد شدند. والون و کیاو سو به اتهام زیر پا گذاشتن قانون به گفته حکومت میانمار اسرار رسمی به 7 سال زندان محکوم شده بودند. این دو روزنامه‌نگار که روی یک تحقیق درباره کشته شدن 10 مرد و پسر مسلمان روهنگیایی به دست نیروهای امنیتی و غیر نظامی بودایی در ایالت راخین در غرب میانمار کار می‌کردند، تابستان دو سال پیش زندانی شده بودند. دولت میانمار طی هفته‌های گذشته هزاران زندانی را عفو کرده است. مقامات دولتی و فعالان مدنی در پاکستان نسبت به آنچه که افزایش قاچاق دختران مسیحی پاکستانی به چین عنوان می‌شود، ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌های همسریابی چینی زنان مسیحی پاکستانی را در لفافه‌های ازدواج با مردان چینی به آن کشور قاچاق می‌کنند. فعالان در پاکستان گفتند که تا حالا صدها نفر از دختران مسیحی برای ازدواج به چین قاچاق شدند و این روند از اواخر سال گذشته میلادی سیر صعودی داشته است. اسلم اگوستین، وزیر حقوق بشر و اقلیت‌های پاکستان در ایالت پنجاب، دولت چین و سفارت این کشور را در اسلام آباد به بی‌توجهی متهم کرده و می‌گوید که برای این دختران بدون هیچ تحقیق ویزا و اسناد سفر فراهم می‌کنند. اما وزارت خارجه چین این اتهام را رد کرده و در عین حال گفته است که فعالیت شرکت‌های غیرقانونی همسریابی برای بیجینگ غیر قابل قبول است. سفارت چین در اسلام آباد ماهی گذشته اعلام کرد که با پاکستان در زمینه جلوگیری از فعالیت مراکز غیرقانونی همسریابی همکاری می‌کند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پاسخ به تهدید ایران مبنی بر خروج از برخی همکاری‌های مربوط به توافق هسته‌ای گفت: تهران دو سال است که تهدیدهای زیاد می‌کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 17 سرد در فنلاند گفت کاری که واشنگتن قصد دارد بکند این است که ایران را به آنجا برساند که مثل یک کشور عادی رفتار کند. مایک پامپئو تأکید کرد که ایالات متحده می خواهد تا ایران کمپاین ترور را در کشورهای جهان را اندازی نکند، از سازمانهای دهشت افغانی که بر اسرائیل حمله کرده و 600 راکت شلیک می کند حمایت نکند و به یمن میزایل نفرستد. این خواست است که به گفته آقای پامپئو آمریکا از هر کشوری دارد و مختص به ایران نیست. آقای پامپئو اضافه کرد که وقتی ایران چنین کاری را کرد ما بازگشت آنها را خوش آمد می گوییم و همانطوری که رئیس جمهور ترامپ گفت اگر زمان مناسب فرا برسد و مذاکرات انجام شود خرسند خواهیم بود که با آنها وارد گفتگو شویم.
حکومت چین روز سه‌شنبه تایید کرد که یک هیئت ارشد خود را هفته آینده برای دور مذاکرات جدید تجارتی به ایالات متحده اعزام می کند. وزارت تجارت چین با نشر اعلامیه گفته است که لی یی، معاون صدر اعظم آن کشور و مشاور اقتصادی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین با رابرت لایتیزر، نماینده تجارتی ایالات متحده و استیفن منوچن، وزیر مالیه آمریکا برای دو روز پی هم گفتگوهای تجارتی خواهند داشت. تصمیم چین مبنی بر اعزام هیئت مذاکره کننده تجارتی به آمریکا در حالی صورت گرفته است که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که تعرفه‌های گمرکی بیشتری را بر میلیاردها دلار کالاهای تجارتی چین وضع خواهد کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده پلان سفرش را به آلمان لغو کرده است. قرار بود آقای پامپئو روز پنجشنبه پیش رو به برلین سفر کند و با آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور ملاقات کند. وزارت خارجه ایالات متحده بدون ارائه جزئیات گفته است که سفر مایک پامپئو به دلیل به گفته آن وزارت یک کار فوری و ضروری لغو شده و ملاقات مقام‌های آمریکایی و آلمانی در یک زمان دیگر صورت خواهد گرفت. چند خبر هم از هر نقاط جهان. ویلبور راس وزیر اقتصاد آمریکا میگوید تکنولوژی و تخصص آمریکایی میتواند نقش مهم در انکشاف اقتصاد هند داشته باشد، اما به گفته وی با موانع قابل توجه برای رسیدن به بازارهای آن کشور مواجه میباشد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزیر اقتصاد آمریکا روز سه‌شنبه در یک گردهمایی رهبران تجارتی در دهلی جدید گفت که شرکت‌های خارجی به دلایل تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و مقررات بیشمار با ضرر مواجهند. ویلبور راس تأکید کرد که هند از قبل سومین بزرگترین اقتصاد جهان است و تا سال 2030 میلادی قادر خواهد شد به خاطر رشد سریع طبقه متوسط کشور به بزرگترین بازار مصرفی جهان مبدل شود. در این حال ایالات متحده بزرگترین بازار صادرات هند را تشکیل می‌دهد که در کل به 20% می‌رسد. آقای راس خاطر نشان کرد که عدد اوسط نرخ تعرفه هند 13.8% است که بلندترین میزان تعرفه در کشور با اقتصاد بزرگ تلقی می شود. در این حال سروش پرابو وزیر اقتصاد هند گفت که کشورش علاقه‌مند است جهت حل مسائل تعرفه با ایالات متحده کار کند تا منافع هر دو کشور تأمین شود.
فعالین مخالف حکومت بشار الاسد در سوریه گفتند که حملات هوایی نیروهای حکومتی بر یک بازار در ساحه تحت کنترل شورشان در شمال غربی آن کشور جان 4 تن را گرفت. موج تازه حملات هوایی که از 3 اپریل آغاز شده بدترین بمباران بر مناطق تحت کنترل شورشان از ماه سپتامبر به این سو در ولایات ادلب و حما می باشد. گروه نجات موسوم به کلاس فیدان گفتند در بمباران هوایی تیاره‌های حکومت سوریه بر بازار 20 تن هم مجروح شدند. حملات هوایی اخیر پس از آن شدت گرفت که شورشان مرتبط به القاعده ده ها سرباز سوری را کشتند. قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که کمک 480 میلیون دلاری را به فلسطینیان ساکن در کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه می فرستد. وزارت خارجه قطر گفته است که 300 میلیون دلار به منظور حمایت از برنامه‌های صحی و تعلیمی مقامات فلسطینی اختصاص یافته و 180 میلیون دلار دیگر در عرصه کمک‌های عاجل بشری ملل متحد و برق‌رسانی به مصرف خواهد رسید. درگیری‌های دو روز اخیر در غزه از هر دو جانب به شمول جنگجویان و غیر نظامیان 25 کشته بر جا گذاشته است. بیش از 34 هزار نفر در سرتاسر اروپا در دو ماه نخست سال 2019 میلادی به بیماری سرخکان مبتلا شدند که 25 هزار واقعه آن در اوکراین ثبت شده است. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه با بیان این مطلب از مقامات صحی کشورها خواست تا اطمینان حاصل کنند که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان واکسین شوند. از 34,300 واقعی که در 42 کشور اروپایی ثبت شده، تا کنون به گفته اداره اروپایی سازمان جهانی صحت 13 نفر در اوکراین، رومانیا و البانیا جان باختند. سرخکان تداوی مشخصی ندارد و تنها راه واقعی آن تطبیق واکسین و حفظ صحه محیطی می باشد. و خبر آخر این که اداره حفاظت محیط زیست سازمان ملل متحد از مصرف بیش از حد منابع ریگ در جهان و پیامدهای ناگوار ناشی از آن چون فرسایش ساحات ساحلی، سیلاب و کاهش بارندگی هشدار داده است. این اداره گفته است که در 2 دهه گذشته تقاضا برای ریگ در جهان 3 برابر شده است. گزارش اداره حفاظت محیط زیست ملل متحد که روز سه‌شنبه نشر شد، شرکت‌ها، حکومت‌ها و مردم جهان را به بازنگری در مصرف دومین منبع مصرفی جهان ترغیب کرده است. پس از آب، ریگ دومین منبع مصرفی طبیعی در جهان پنداشته می‌شود. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشن. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. گفتگوهای میان هیئت ایالات متحده و طالبان در دوحه بعد از یک روز وقفه دوباره آغاز شد. منابع نزدیک به طالبان گفتند که طالبان درباره زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان انعطاف نشان داده و انتظار می‌ره که این گروه به خروج نیروهای خارجی وقت بیشتر بدن. جلال میرزا در این مورد گزارش میده.
امارت اسلامی یا تحریک طالبان، این که کدام یک از این نام‌ها در اعلامیه نهایی گنجانیده شود، اکنون دو طرف در قطر در این باره گفتگو می‌کنند. منابع نزدیک به طالبان میگویند که در کنار این، درباره چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی و آتش‌بس نیز گفتگو خواهد شد.
در گذشته طالبان بسیار مدت کمی را در نظر گرفته بودند، مدت 6 ماه. حالا به نظر میرسد که طالبان هم از موضع خود کمی نرمتر شدند و شاید مدت بیشتری را در نظر بگیرند. یک نکته دیگه بسیار مهم از در رابطه این است که طالبان چرا بیشتر آل نظامی ها را میارن در مذاکرات شامل میسازن. خود این مثلا نشان میده که جنبه های نظامی قضیه افغانستان آل مورد بحث است.
آگاهان به این باورند که کشورهای منطقه از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نگران هستند و یکی از علت های سفر خلیلزاد به این کشورها همین موضوع است. در تازه ترین مورد، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در وقفه یک روزه از نشست قطر به هند رفته است.
په قطر کې ورسته خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ، مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کی، او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
اما برخی دیگر در افغانستان از گفتگوهای پشت پرده امریکا و طالبان انتقاد می کنند.
مذاکرات صلح که آقای خلیلزاد در رأسش است از طرف امریکا و طالبان مذاکرات خود دارند، همه دنیا از او اطلاع داره بدون از ملت افغانستان، و ملت افغانستان تا از اطلاع پیدا نکنه هر رقم تبصره بالای صلح غلط است، و اگر ملت افغانستان تصمیم نگیره به هیچ صورت هیچ نوع صلحی در افغانستان کامیاب شده نمیتونه.
پیش از این نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته بود تا هنگامی که روی 4 موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی، گفتگوهای بین الافغانی، آتش بس و گرفتن ضمانت تعدید از خاک افغانستان به دیگر کشورها از سوی طالبان به توافق نرسند، نتیجه نهایی اعلام نخواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
و وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که از طریق 44 پرواز بیش از 240 تن اقلامی کشور به خارج صادر شده. سکتور خصوصی افغانستان فرام شدن دلی زوایی را در افزایش صادرات مؤثر خوانده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
معلومات وزارت صنعت و تجارت افغانستان نشان می‌دهد که در ماه اپریل 12 پرواز به هند، 2 پرواز به عربستان، 23 پرواز به اروپا، 4 پرواز به ترکیه، 3 پرواز به امارات متحده عربی شامل پروازهای تجارتی این کشور بوده است. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به صدای آمریکا گفت که از آغاز ایجاد دهلیزهای هوایی در ماه جون 2017 میلادی تا اکنون بیش از 570 پرواز از میدانهای هوایی کابل، قندهار، مزار شریف و هرات به اروپا، هند، چین، امارات متحده عربی، روسیه و ترکیه صورت گرفته است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان افزود که به‌زودی پروازهای صادراتی از میدان هوایی بامیان نیز برای محصولات آن ولایت آغاز می‌شود.
انگور کابل به هند صادر میشه، انار قندار به اروپا میره، همین گونه زعفران هرات به عربستان سعودی، جلغوزه سیاه پکتیکا و خوست به چین. یعنی ما به نقاط مختلف جهان اقلام مختلف صادر میکنیم و قرار است که در این سال هم تعداد پروازهای ما و مقدار ما هم افزایش پیدا بکنه. تا کنون 6700 تن کالای ما طی این پروازها به نقاط مختلف جهان صادر شده.
زعفران، قالین، قرقل، جلغوزه، نباتات طبی، انار، انگور و سیب از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان است که از طریق پروازهای تجارتی صادر می شود. خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت که دهلیزهای هوایی بر میزان صادرات این کشور تأثیرات خوب داشته است. به گفته آقای الکوزه، سال گذشته تاجران افغان نه تنها از طریق پروازها بلکه از طریق راه‌های زمینی نیز بر افزایش صادرات تمرکز داشتند.
کوریدور هوایی خود تقریبا نمی از چیزی کم دو سال میشه که ایجاد شده و تسهیلات بسیار زیادی برای تجاره آوردن و ما اضافه از تقریبا اضافه 6,500 تن تالی از طریق هوا اضافه از 120 میلیون دلار به ارزششان اموال انتقال دادیم.
اما با گفته آقای الکوزی، ممنوعیت پروازها از طریق حریم فضای پاکستان به هند مشکل را ایجاد کرده است، هرچند که هنوز یک ماه به فصل صادرات افغانستان باقی است. معاون اتاقهای صنایع و تجارت افغانستان افزود که اخیر جوزا فصل صادرات میوه افغانستان است و تا آن زمان اگر مشکل حریم هوایی پاکستان حل نشود، ممکن که بر روند تجارت میوه به هند تأثیر بگذارد. افغانستان از طریق دهلیز هوایی با چین، هند، قزاقستان، اندونزیا، عربستان، امارات، ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی وصل شده است. نخستین دهلیز هوایی افغانستان در ماه جدی 1396 با هند افتتاح شده بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. آلمان شفاخانه طفل و مادر به هزینه 15 میلیون یورو در بلخ ساخته. مقام های سعد آمد در بلخ گفتند که کار اعمار این شفاخانه 3 سال پیش آغاز شده بود و در حال حاضر با تجهیزات پیشرفته طبی آمده عرضه خدمات سی در بخش نسایی و ولادی است. این ساختمان 5 طبقه‌ای 360 بستر دارد که از این رقم 180 بستر از او برای نسایی و ولادی و متبقی برای اطفال اختصاص داده شده. گزارش را در این مورد از میدوایس بیژن می‌شنویم.
ساختمان شفاخانه نسایی و ولادی و بخش اطفال در ولایت بلخ که از 3 سال پیش کار آن آغاز گرده بود، اکنون به بهره برداری سپرده می شود. مسئولان صحت عامه بلخ می گویند که با ارائه این شفاخانه مشکلات مردم در ولایت بلخ و ولایت همجوار مرفوع خواهد شد. میرویس ربی، رئیس صحت عامه بلخ می گوید
ساختمان 360 بستر را که به هزینه 15 میلیون یورو با تجهیزاتش به کمک کشور دوست جمهوری فدرالی آلمان تمویل شده بود و خوشبختانه امروز ما در مرحله رسیدیم که این ساختمان کلان به بهره برداری سپردیم. این ساختمان در 5 طبقه در زمینی با مساحت 2,500 متر مربع که مجموعاً 12,500 متر مربع زمین را احتوا میکنه ساخته شده. 360 بستر داره، 180 بسترش در یک وینگ جداگانه اختصاص یافته به بخش نسایی و ولادی و یک وینگ جدیش دیگهش 180 بسترش برای بخش بیماری های کودکان، یعنی یک شفاخانه است که هم از نظر ساختمان و هم از دید تجهیزات یکی از خوبترین و پیشرفته ترین شفاخانه است در مقیاس افغانستان.
ساختمان نسایی و ولادی و اطفال در شفاخانه ولایت بلخ به هزینه 15 میلیون یورو از سوی کشور آلمان ساخته شده است. مسئولان کشور آلمان این پروژه را برای باشندگان شمال کشور مهم می‌خوانند و بر ادامه همکاری های کشورشان به افغانستان تاکید می‌کنند. اینو لیپوکا، مشاور نماینده کشور آلمان در بخش ساخت و ساز، میگوید دقیقاً این ساختمان بزرگ طفل مادر یک پروژه بس بزرگ برای مردمان بلخ و شمال افغانستان است. ما امروز این مرکز مجهز طفل مادر را در بلخ ایجاد میکنیم تا روزانه اطفال و مادران را درمان کرده و به جامعه به صورت سالم تقدیم خواهد کرد. The next step was starting the project. از روی هم دکتران بخش نسایی و ولادی شفاخانه ابو علی سینای بلخی در مزار شریف میگویند که با ایجاد این ساختمان و تجهیزات پیشرفته میزان عرضه خدمات صحی به مریضان و نیازمندان نسبت به گذشته بیشتر می شود. دکتر ماری داودی مسئول بخش نسایی و ولادی این شفاخانه میگوید
سابقا ما دکترای بسیار ورزیده، ترنرای بسیار لایق و خوب داریم، اما چون ما امکانات جای داشتیم، همو امکانات جای ما سبب شده بود که ما نتونیم خدمات بهتره مثلا داشته باشیم که مراجعین رضایت نداشته باشن. از او خاطر حالی امکانات جای بسیار زیاد داریم، خدمات به شکل بهتر شمشالا که عرضه میشه.
بر اساس اطلاعات وزارت صحت عامه افغانستان، مرگ و میر مادران در هر 100,000 146 مورد کاهش یافته، در حالی که در گذشته میزان مرگ و میر مادران در هر 100,000 به 1,600 میرسید. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در این قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش‌های از سراسر جهان. کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده تصمیم گرفته که ویلیام بار، لوی سارنوال کشور، به دلیل آنچه که قانون‌گذاران دموکرات او را به حرمتی به کنگره خواندند، مسئول قرار بدن. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
مایکل کوهن، وکیل مدافع سابق رئیس جمهور ترامپ، بر روز دوشنبه با یکی از زندانهای شهر اوتزویل که در 120 کیلومتری شمال شرق شهر نیویورک موقعیت دارد، فرستاده شد. قبل از رفتن به زندان، مایکل کوهن با خبرنگاران چنین گفت:
امیدوارم که در زمان برگشت و یکجا شدن مجدد با خانواده و دوستانم در کشور ما بیگانه حراسی و بی‌عدالتی نباشد و اداره کشور ما آری از دروغ باشد.
اشاره مایکل کوهن واضحاً به رئیس جمهور دونالد ترامپ بود. مایکل کوهن تا یک سال قبل نیز به حیث وکیل مدافع و معاون سازمان ترامپ کار میکرد. کوهن در جریان تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده با جرایم مالی متهم شد و بعداً به 9 مورد به شمول نقض قوانین مالیات و مصارف کمپاین انتخاباتی و نیز دروغگویی به کنگرس اعتراف کرد. کوهن این را نیز پذیرفت که به آن 2 زن نیز مبلغ $280,000 پرداخت کرده بود که ادعای داشتن روابط نامشروع با ترامپ را داشتند.
اما چیزهای زیادی به گفتن باقی مانده است و من انتظار آن روزی را دارم که بتوانم حقایق را بگویم.
رئیس جمهور ترامپ و تعداد زیادی از قانون‌گذاران جمهوری خواه تلاش کردند تا کوهن را به اعتبار بسازند و او را دروغگو عنوان کردند.
And he lied a lot, but او بسیار دروغ گفت، اما بسیار جالب بود، زیرا او در مورد یک چیز دروغ نگفت. او گفت هیچ تبانی با روس‌ها وجود نداشت. من تعجب کردم که به مثل هر چیز دیگر چرا در این مورد دروغ نگفت.
مایکل کوهن در جریان جلسه استماعی خود در کنگرس اشتباهات خود را پذیرفت و به نزدیکان ترامپ هشدار داد.
هر قدر که مردم به مانند من از آقای ترامپ کورکورانه پیروی کنند، به همان اندازه از عواقبی که من دچار شدم رنج خواهند برد.
5 تن از همکاران ترامپ به تخلفات متعدد محکوم شده اند و قرار است محاکمه یک تن دیگر در اواخر امسال صورت گیرد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. رئیس جمهور ترامپ گفته که تعرفه‌های گمرکی را و کالاهای وارداتی چینایی تا 25% افزایش می‌دهد. او این مطلب روز یک شنبه در صفحه توییتر خود نوشته و افزوده که در نظر دارد تا روز جمعه هفته جاری این تصمیم عملی بسازد. از طرف دیگر معاون صدراعظم چین هم قرار است برای ادامه مذاکرات تجارتی میان ایالات متحده و چین و تاریخ 9 و 10 ماه می در صدر یک هیئت بلند رتبه به ایالات متحده سفر بکنه و با مقام های آمریکایی دیدار بکنه. یلدا بکتاش تحولات مربوط به نزاع تجارتی میان ایالات متحده و چین دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که با هم به گوش میدیم.
در ادامه مذاکرات تجارتی میان چین و ایالات متحده، معاون صدر اعظم چین به تاریخ 9 و 10 ماه روان میلادی در صدر یک هیئت بلند رتبه به واشنگتن سفر می کند تا در خصوص حل نزاع تجارتی میان دو کشور بحث و گفتگو کند.
تا جایی که به مذاکرات اقتصادی و تجارتی ایالات متحده و چین مربوط است، ما همه می دانیم که 10 دور مذاکرات انجام شده و پیشرفت خوبی حاصل شده است.
هیئت چینایی در حالی به واشنگتن سفر می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز یک شنبه در صفحه توییتر خود یک بار دیگر تهدید کرد که تا پایان هفته جاری تعرفه های گمرکی روی کالاهای چینایی با ارزش 200 میلیارد دلار را به 25% افزایش خواهد داد و در نظر دارد تا روی متباقی کالاهای چینایی نیز تعرفه های گمرکی را بالا ببرد. نزاع تجارتی میان ایالات متحده و چین روی تجارت جهانی نیز تأثیرات منفی گذاشته و پیشبینی می شود که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بازار جهانی دچار هرج و مرج شود. فرانسه امروز از چین و ایالات متحده خواست تا از افزایش تنش در معاملات تجارتی بکاهند.
می خواهیم که این مذاکرات روی اصول شفافیت و چند جانبگی به پیش برود و من از همه خواهش می کنم تا از تصامیمی که رشد جهانی را در ماه‌های آینده تهدید می کند خودداری کنند.
کارشناسان میگویند که نزاع تجارتی میان این دو کشور فراتر از افزایش تعرفه‌های گمرکی روی کالاهای وارداتی است. چین که اخیراً در پای گسترش نفوذش در جهان است و یکی از رقبای اصلی ایالات متحده در جهان مبدل گشته است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز در یک نشست خبری در فنلاند سخاوت چین در سرمایه گذاری هنگفت در بخش‌های زیربنایی کشورهای مختلف جهان را زیر سوال برد و خواهان شفافیت در اهداف این پروژه شد.
تلاش های چین در پروژه یک کمربند یک راه درباره استفاده از قدرت حکومت برای دستیابی به اهداف امنیت داخلی است. ما همیشه گفته ایم که ما در موفقیت چین منافع بزرگ اقتصادی داریم و برعکس آن نیز صدق می کند. ما آماده ایم تا به همه کشورها اجازه رقابت دهیم، اما این کار باید بر اساس آزادی و با شفافیت صورت گیرد.
با وجود این که هر دو کشور منافع مشخصه از رسیدن به توافق تجارتی دارند، اما یک موضوع واضح است و آن این که رسیدن به توافق برای رهبران هر دو کشور مهم است.
دوست عزیزی بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.